اتهامی که برای آقای یونسی مطرح کردن، یعنی اظهار مطالب خلاف امنیت ملی، بسیار عجیبه. یعنی ما در همین هفته های اخیر شاهد بودیم که آقای جنتی از مرگ پادشاه عربستان اظهار خوشحالی کرد، یا ایران رسماً تو سوریه دخالت میکنه و این خب کل کشورهای عربی رو علیه ایران تحریک میکنه، و یا در عراق همین در روزهای اخیر شاهد هستیم که حضور سلاح‌های سنگین ایرانی باعث برخی اعتراضات شده. اینها هیچ کدوم خلاف امنیت ملی تلقی نمیشه و یک اظهار نظر توسط یک مقام امنیتی که مدت ها وزیر اطلاعات بوده، البته شاید اظهارات دقیقی نبوده، این به صورت احضار ایشون میشه، یه مقدار شگفت انگیزه و نشون میده که در جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی بخش سیاسیش که تحت نفوذ معمولا نیروهای نظامی امنیتی متکی به بیت است، بین انگیزه و بهانه معمولا تفاوت وجود داره. یعنی این رو بهانه کردند برای برخورد با آقای یونسی و همینطور برخورد با دولت آقای روحانی، چون آقای یونسی جز معدود کسانی است که در پیرامون آقای روحانی همچنان به برخی از شعارهای انتخاباتی و مطالباتی سیاسی که آقای روحانی پاسخ داد در دوره انتخابات اشاره میکنه. این میتونه نوعی برخورد و هشدار نه تنها با آقای یونسی بلکه با دولت آقای روحانی هم تلقی بشه.
این برخورد و این هشدار از سوی چه کسانی است آقای علیجانی؟
ما چند روز پیش دیدیم که صد و اندی نماینده مجلس نامه‌ای دادن و خواهان برکناری آقای یونسی شدند و این خیلی شگفت انگیز بود. یعنی بسیاری از مقامات دولت سابق علیه قطعنامه‌های سازمان ملل حرف می‌زدند، علیه کشورهای همسایه، علیه کشورهای مختلف، و مواضعی می‌گرفتند که کاملا خلاف امنیت ملی و منافع ملی ایران بود و از این مجلس صدایی در نمی‌اومد. حالا برای یه جمله مبهمی که ایشون گفته این جفسازی رو کردن، نشون میده که به هر حال اینا حلقه هایی بود برای اقدامات بعدی که خوب امروز رسمیت پیدا کرد. یعنی یک مقدمه چینی تبلیغی صورت گرفت برای اینکه آقای یونسی احضار بشه. حالا ممکن این احضار تبعات کوتاه مدتی نداشته باشه، اما در این حال داره برخورد میشه و اینکه دولت آقای روحانی بعد از مذاکرات هسته‌ای تصور نکنه و همینطور جامعه مدنی و فضای بین المللی تصور نکنن که حاکمان ایران قصد عقب نشینی رو دارن و اگر در مسائل هسته‌ای و خارجی سازشی کردن و عقب نشینی کردن، در مسائل داخلی همچون نیت و قصدی رو ندارن و این به هر حال این سیگنال رو هم به فضای داخلی میده و هم به فضای بین المللی.
یکی از موارد گفته‌های ایشون که مورد اعتراض قرار گرفته، سخنی است که ایشون در همایش ایران نام مردم و سرزمین گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست. و چندی پیش هم ایشون در روز ششم اسفند نقض حقوق بشر در زندانهای ایران رو به عناصر تندرو و خودرو نسبت داده بود. با این صحبتهایی که شما میکنید و این گفته های آقای یونسی، آیا به نظر شما این اتهامات سیاسی است؟
قطعاً سیاسی است. من مثالهایی زدم از مواضعی که افراد مختلف گرفتن. همین آقای جنتی از مرگ یک پادشاه کشور همسایه‌ای که کشوری که منطقه در منطقه با ایران به هر چالش‌هایی داره اظهار خوشحالی کرد و این حتی ممکنه سفر حجاج ایرانی رو به اونجا قطع بکنه، دچار مشکل بکنه و چالش‌های جدی رو در ایجاد تضاد بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد میکنه و تشدید میکنه اونها رو. روی اینها خب موضعی گرفته نمیشه. آقای یونسی هم البته کلمات و جملات چون دقیق نبود، مبهم بود، باید توضیح بدن خودشون، اما در این حال آقای یونسی مسئلهش این بهانه‌گیری انگیزه اصلی نکته است که در سخنرانی که شما اشاره کردین مطرح شد و ایشون اذعان کرد که در ایران نقض حقوق بشر وجود داره، در حالی که البته اون رو گردن افراد خودسر انداخت، شاید این قابل نقد باشه، اما پذیرش نقض حقوق بشر در ایران، در حالی که آقای روحانی میگفت که ما در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم یا سخنگوی وزارت امور خارجه مرتب به آقای احمد شهید و گزارشاش حمله میکنه، به حال موضع متفاوتی بود و یک شاید گفتار جدیدی است که اگر آقای روحانی و دولتش به جای دفاع از کلیت نظام و از جمله قوه قضاییه مرز ببندن با اون قوه. حالا یه مدار شبیه آقای یونسی میتونن گردن افراد خودسر بندازن، اما بپذیرن که در قوه قضاییه ایران و دستگاه امنیتی ایران نقض حقوق بشر میشه، این نقطه شروع و استارت دقیق تری است برای پیگیری وعده های انتخاباتی و مطالباتی که آقای روحانی بهش پاسخ داده، تا اینکه کلا منکر این نقض حقوق بشر بشن.